32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo.
Và hôm đó, Olympic.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، شبتون بخیر. از رادیو ورزش با برنامه و حالا المپیک همراه شما عزیزان هستیم در 30 دقیقه پیش رو. در مورد تمام اتفاقات و پیامدهای المپیک با هم صحبت می‌کنیم. تأثیراتی که المپیک داشته روی ورزش کشورمون یا روی روابط ورزشی کشورمون. شما فکر می‌کنید المپیک چه اثراتی برای ورزش ایران داشت؟ این اثرات مثبت بود یا منفی، نتایج خوب و بدی که در المپیک به دست اومد چقدر میتونه بر آینده ورزش ایران اثرگذار باشه، میتونه چراغ راه باشه یا نه میتونه باز هم دلیلی بر ناکامی باشه و خوابیدن در سایه برخی موفقیت‌های مقطعی. و این آثار به چه صورت نمود پیدا؟ امروز با آقای دکتر شجری در مورد دیپلماسی در المپیک صحبت میکنم. سجاد انوشی روانی به عنوان یک المپیان، یک کارشناس و یک پیشکسوت وزن برداری رو خط برنامه میان. عجایب المپیک 2020 رو مهدی زارعی تقدیمتون میکنه و اخبار حاشیه‌ای رو خانم حسینی خواهد. المپیک جاییست که برای به دست آوردنش، گرفتن میزبانیش، باید سیاسیون دخالت بکنن، باید سیاسیون تاییدیه بدن، باید سیاسیون مشارکت داشته باشن. منظورم از سیاسیون دولت مردان هر کشوری هستن، سران هر کشوری هستن. بنابراین هم در موقع پذیرش، گرفتن میزبانی و هم در زمان برگزاری مسابقات حضور اونها غیر قابل کتمانه. چه بسا هر کمیته ملی المپیک در هر کشوری بتونه نماینده دولتش در المپیک باشه و رویدادی به این بزرگی. دیپلماسی حرف اول رو شاید پس پرده مسابقات ورزشی بزنه. لابی هایی که انجام میشه برای گرفتن مسابقات متعدد، برای برقراری روابط یا مباحثی دیگر. المپیک 2020 آیا تونست چنین بستری رو فراهم بکنه؟ آیا چنین اتفاقاتی در المپیک 2020 هم افتاد یا به واسطه کرونا باید اون رو نادیده بگیریم و فراموش بکنیم؟ در این خصوص میخوام با آقای دکتر شجری صحبت بکنم. سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب کاظم‌زاده عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. خوشحالم که باری دیگر در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به نظر شما اصولاً دیپلماسی و لابی‌های ورزشی سیاسی در قالب المپیک به چه صورت انجام میشه؟
جناب کاظم‌زاده، وقتی در رابطه با دیپلماسی صحبت میکنیم اساسا داریم در رابطه با قدرت نرم صحبت میکنیم. قبلا کشورها عادت داشتن بنا به یک سنت تاریخی قدرت خودشون رو در میدانهای جنگ با تسهیلات نظامی خودشون در واقع نشون بدن و ولی از اون طرف ما میبینیم که یک پدیده‌ای به اسم قدرت نرم اومده و میگه که شما میتوانید از طریق مؤلفه‌های فرهنگی و اجتماعی پیام خودتون رو به تمام جهان بدید و اقتدار خودتون رو نشون بدید و از اون طرف منزلت اجتماعی مردم خودتون رو در یک میدان بین‌المللی و جهانی مثل ورزش به منصه ظهور بگذارید. بنابراین امروز ورزش به عنوان یک قدرت نرم شناخته میشه، کشورها ورزش رو به عنوان یک قدرت نرم میشناسن و میدونن که خیلی از حرفاشون رو، خیلی از تاثیرگذاریشون رو بر جهان بین‌الملل میتونن از طریق ورزش بزنن. شما نگاه بکنید، همین دقیقاً یک روز بعد از اینکه المپیک تمام شد یک پیامی در شبکه‌های اجتماعی اومد که 11 کشور اول جهان همون 11 قدرت اقتصادی هستن. بنابراین شما انقدر این قضیه چرخید در شبکه‌های اجتماعی که دوباره به ما این رو به همه مخاطبان القا کرد که اگر شما می‌خواهید یک کشور مقتدری در المپیک باشید، باید در میدان مناسبات بین‌المللی هم اهل تعامل باشید، اهل دیپلماسی باشید، اهل بده و بستان باشید و به این طریقه که شما میتونید حالا در میدانی مثل المپیک هم اعتبار کسب کنید. بحث دیپلماسی در بازی‌های المپیک توکیو از دقیقاً از لحظه افتتاحیه بازی‌ها آغاز شد، اونجایی که خب بیش از 250 کشور نمایندگان سیاسیشون در افتتاحیه حضور داشتن و حضور این سیاستمداران یه پیامیه که در واقع هم دارن یه اعتباری برای ورزشکاران خودشون قائل میشن و هم این پیام رو میدن که اگر ورزشکاران ما تو میدان المپیک هستن، حمایت سیاسی ما هم پشتشون هست. البته در این دوره از بازی‌ها به دلیل کرونا خب مقامات درجه یک کشورها حضور نداشتن، برخلاف المپیک ریو که فقط حدود 150 مقام در حد نخست وزیر و رئیس جمهور حضور داشتن، در این دوره از بازی‌ها به میزان قابل توجه این تعداد کم شده بود که البته به خاطر شرایط کرونا میتونیم اون رو در نظر بگیریم. یه اتفاق سیاسی و دیپلماتیک خیلی ویژه افتاد که همون اول کار برای اولین بار در یک در واقع اقدامی عجیب کمیته بین‌المللی المپیک از شرکت کنندگان خواست به احترام بگذارن به جانباختگان المپیک 1972 مونیخ که خیلی اتفاق به نظر من عجیبی بود و بسیار تعجب برانگیز بود چون اصلا چی ربطی نداشت به ماجرای المپیک توکیو که من دخالت در واقع سیاست رو در این تصمیم به عینه می‌بینم. اتفاقات دیگری هم افتاد که بین درگیری‌های سنتی که بین کره جنوبی و ژاپن وجود داره که از همون روز اول حاشیه‌ها شروع شد، از این نظر که ورزشکاران کره جنوبی به هیچ عنوان از رستوران و غذای دهکده بازی‌ها استفاده نکردن به خاطر این شایبه که گفتن غذای دهکده مواد اولیه‌اش از جزیره فوکوشیما که به مواد رادیواکتیوی آلوده هست تهیه میشه، به همین دلیل گفتن که ما استفاده نمی‌کنیم. پرچم‌های سیاسی رو روی محل اقامتگاهشون زدن که خب کمیته بین‌المللی المپیک بهشون تذکر داد و حذف کردن. ولی میخوام به شما بگم این تنش بین کره جنوبی و ژاپن در بخش‌های مختلف وجود داشت و حتی در مراسم افتتاحیه که یکی از گزارشگران یکی از شبکه‌های کره‌ای در واقع مطلبی رو مطرح کرد که در نهایت شبکه مربوطه مجبور به عذرخواهی شد. بنابراین مجموع اتفاقاتی که وجود داشت از جمله مواردی که میتونم بهتون اشاره بکنم خیلی در بحث دیپلماسی هست، بحث با شبکه‌های اجتماعی چین رو من دنبال می‌کردم. اونها به هیچ عنوان غیر از طلا از ورزشکارانشون هیچی نمیخوان و جالب شما بدونید که انقدر دیگه کشوری مثل چین در مدال آوری خوب داره پیش رو عمل میکنه که مردمش فقط غیر از طلا، هر ورزشکاری غیر از طلا هر چیزی میاره در شبکه‌های اجتماعی بهش حمله میکنن و به یک نوع در واقع فضای فراهم شده که اونا فقط مدال طلا میخوان و فقط اولی المپیک رو میخوان. و من یکی از ورزشکارا که نقره گرفته بود توی شبکه‌های اجتماعی عذرخواهی کرده بود، بهش حمله کرده بودن. مثال های این چنینی جناب کاظم زاده زیاد میتونیم بهش اشاره بکنیم و این نشون میده که وجود داره. در ارتباط کشور خودمون رقابت بسکتبال ایران و امریکا بود که جالب شما بدونید که رسانه های جمعی امریکا یک پوشش خبری وسیع روی مسابقه داده بودن و حتی از حاشیه های مسابقه از صحبت مربی ها و صحبت مربی امریکایی رو به شدت برجسته کرده بودن و اونا همچنان به نظر من به رویداد ورزشی، به رویدادهای ورزشی به فرصتی برای تعامل بین ملت ها و کشورها نگاه میکنن و به نظرم میرسه که در این دوره از بازی های المپیک هم ما شاهد اتفاقات اینچنینی بودیم، ضمن اینکه سیاست شکست خورده در واقع رژیم صهیونیستی در ارتباط با ورزشکاران رو ما در واقع دوباره در این بازی ها پرهنگ دیدیم که خب یه سری از ورزشکاران باز به صورت خودجوش از مقابله با ورزشکاران رژیم صهیونیستی خب در واقع مسابقه ندادن و باز دوباره پیام سیاسی خودشون رو
نکته دیگه که هست اینه که چه موضوعاتی در نشست‌های پیرامون المپیک میتونه مطرح بشه و کشور ما چه برنامه‌ای تا کنون براش داشته. حالا شاید در مورد المپیک 2020 در آینده بشه صحبت کرد، اما در ادوار گذشته المپیک قطعا جلساتی برگزار شده که باید برای ما آورده ای می‌داشته، ارتباطی رو بهبود می‌بخشیده، میزبانی رو اهدا می‌کرده، کرسی رو به ارمغان می‌آورده.
ببینید نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید. اساسا ما دیگه همه میدونیم که در پشت پرده تصمیمات فدراسیون های جهانی در کمیته بین المللی المپیک یک نوع سیاست زدگی و سیاست ورزی وجود داره. خب با چند عامل میتوانیم این دخالت سیاسی رو خنثی بکنیم. یکی این که نمایندگانی آگاه، مسلط و فنی و با نفوذ رو در بدنه فدراسیون‌ها در قالب کرسی نهایی داشته باشیم که متاسفانه ما در چند سال اخیر در این زمینه جناب کاظم‌زاده فعالانه عمل نکردیم، با برنامه عمل نکردیم. کسانی هم که بودن خودجوش و تصادفی احتمالاً کرسی رو به دست آوردن، بعد از مدتی حمایت نمیشن، اون رو از دست میدن. اگر هم هستن ما بعضن میبینیم که در واقع هیچ تعاملی ندارن، اصطلاحاً فقط کرسی رو اشغال کردن برای
شاید یکی از مباحث خیلی مهمی که باید مطرح میشد.
بله.
و مهمترین آورده برای ما بود آیسی ممبر داشتن هست، یعنی یکی از اعضای اصلی تصمیم گیرنده در حوزه المپیک، اتفاقی که برای آقای هاشمی طبا افتاده بود خیلی راحت از دست رفت. اینطوری هم نیست که جایگزین باشه، یه نفر هست یه نفر نیست، بستگی به دقیقاً تعاملات جهانی در ورزش داره، دیپلماسی ورزشی و لابی های ورزشی.
دقیقاً جناب کاظم‌زاده، ما یه تصمیمی در یه بره از زمان گرفته شد با اینکه حدوداً 14-15 سال از اون تصمیم میگذره، ولی هنوز ورزش کشور داره هزینه اون تصمیم اشتباه رو میگه. من فکر میکنم که ما برای این قضیه نیازمند برنامه هستیم در حوزه دیپلماسی. حوزه دیپلماسی ورزشی باید حقانیتش، اثرگذاریش و مهم بودنش در دستگاه دیپلماسی ما پذیرفته بشه. دستگاه ورزش و دستگاه دیپلماسی باید با هم بنشینن، یه برنامه بلند مدت داشته باشن و بدونن که اگر در حوزه دیپلماسی ورزشی ما قوی عمل نکنیم، زحمات ورزشکاران ما به هدر میره و حق ورزشکاران ما رو به راحتی آب خوردن میخورن جناب کاظم‌زاده. و من به نظرم
عضویت در چنین قسمت‌هایی به هیچ عنوان رویکرد ملی نداره، ولی خب میتونه به سود اون کشور هم باشه، به خاطر اینکه آدم های از این دست کاملا آدم های بین المللی هن، تصمیمات کلان میگیرن، ولی یه جاهایی که نیاز به جزئیات و ورود دقیق تر و حساس تر هست، وجود چنین نماینده هایی میتونه که اثرگذار باشه. آقای دکتر شجی خیلی متشکرم ازتون.
سپاسگزارم، خوشحال شدم موفق باشید.
ممنونم از شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه بهال المپیک هستید از شبکه رادیوی ورزش. ساعت 20:44 دقیقه است. میخوام گفتگو بکنم با سجاد انوشیروانی، آقای دکتر سجاد انوشیروانی عزیز، از پیشکسوتان وزنه برداری کشورمون، عنواندار در المپیک و البته مربی و کارشناس حال حاضر. در وزنه برداری کشورمون خب ما یه مقطعی حسین رضازاده رو داشتیم که دقیقاً وضعیتی که لاشا تالاخاتزه الان داره حسین رضازاده اون موقع داشت، یعنی حسین آقا می اومد ستای یه ضرب ستای دو ضربشو تنها می زد و تلاشو می گرفت و می رفت. حالا تو جهانی تلای یه ضرب، تلای دو ضرب و مجموع، در المپیک کلن یه تلا هست دیگه، تلای مجموع. بعد از اون بهداد سلیمی اومد، همزمان سعید علی حسینی صحبتش بود که می گفتن اصلا رکورد های عجیب و غریبی است. به یک باره سنگین وزن ما که خود جناب سجاد انوشیروانی که از درخشانهای این وزن هستند و من چون میخوام باشون صحبت بکنم دیگه فکر نمی کنم لزومی باشه به پیشینه درخشان و خوش رنگ ایشون اشاره داشته باشم حضور داشتن، ولی یهو خالی شد سنگین وزنمون. من قبول دارم که یک استثناء هست لاشاه تالاخادزه، اما ما چقدر تونستیم برای ادامه راه نیرو تربیت بکنیم؟ ضمن احترام به علی داوودی، ضمن احترام به علی هاشمی و همه وزن بردارانون در اوزان مختلف. آقای انوشیروانی سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای کاظمی بزرگوار و عزیز و تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون، همکاران محترمتون، عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خب ما پیشبینیمون در بهترین شرایط این بود که در فوق سنگین یک نشان نقره بتونیم به دست بیاریم، چون فاصله رو بالا شتالخادزه احساس میکردیم. علی داوودی هم رفت و همین کار رو کرد. اختلاف رکوردی که علی داوودی داشت با رکورد خودش 10 کیلوگرم بود و این خب خیلی قابل توجه بود، ضمن اینکه وزن برداران نامداری حالا یا به خاطر دوپینگ یا شرایط دیگه نتونستن در این دور از المپیک شرکت بکنن. به هر ترتیب نتیجه علی داوودی برای ما خوشایند بود، نقره المپیکش، اما نمیتونیم سرمون رو زیر برف بکنیم. وضعیت وزن برداری رو در حال حاضر مخصوصا در فوق سنگین و سنگین وزن چطور ارزیابی میکنید؟
عرض کنم خدمتتون که اول اینکه من جا داره تبریک بگم مدال ارزشمند علی داوودی عزیز و موفقیت‌های خیلی خوب کارمان المپیک 2020مون رو که انصافا خب زحمات زیادی در کنار نتایج خوبی که گرفته شد کشیده شده بود. در بحث وزن برداری ما قبل از اینکه بپردازیم به بحث کارشناسی فوق سنگین، انصافا علی داوودی حالا یه جورایی میشه گفت کام ما رو شیرین کرد به مدال در وزن برداری که همیشه ازش انتظارها برای المپیک در کشورمون، در ورزش کشورمون خیلی بالاست. عرض کنم خدمتتون خب شما اسامی ورزشکارا و قهرمانایی رو در دسته فوق سنگین بردین که سالهای قبل از علی داوودی یک به یک وجود داشتن. باید عرض کنم خدمتتون که چرا اون شرایط وجود داشته و الان نیست. ببینید اون موقع توجه به پشتوانه سازی و ایجاد نفرات سایه خیلی خیلی پررنگ بود و همیشه بهش توجه میشد و خیلی برای این موضوع ارزش قائل بودن. اما این سری ما داریم میبینیم که در این وضع فقط علی داوودی جوون رو داریم و این نشون میده که ما توی پشتوانه سازی خوب کار نکردیم. ببینید لاشات لاخادزه یک استثناء شده، اما آیا واقعا از بطن ورودش به وزن برداری اینجوری مستثنا شده؟ نه، لاشات لاخادزه وزن برداری که در 105 کیلو در مسابقات جوانان جوانان اروپا شرکت کرد، بعد اون یه مدت دوپینگش مثبت شد، 2 سالی نبود، بعد از اون 2 سال اومد در دسته فوق سنگین، در سال 2015 نقره جهان گرفت و اون وزنه‌بردار روسه طلا گرفت که بعد مثبت شدن دوپینگ وزنه‌بردار روسه روند پیشرفت لاشات لاخادزه متوقف نشد و الان 5 سال بود که تا المپیک توکیو اون روند روبه رشد خودش رو با ثبت 6 حرکت در هر مسابقه که بوده واقعا همه رو متحیر کرده در کاری که انجام میده. ما هم جوانای بسیار با استعداد داشتیم آقای کاظمی، ما توجه ما این المپیک میتونستیم سعید علی حسینی رو داشته باشیم. بعضی واقعیت ها رو نباید انکار کنیم. ما به خاطر شرایط ویژه که وزن برداری داشت و شرایط خیلی حالا خاصی که برای کسب کوالیفیکیت المپیک برای وزن برداری در نظر گرفت IOC، خیلی کشورها برنامه ریزی خوبی کردن و این مدل انتخاب ها، این مدل کسب کوالیفیکیت ها مبینه بر این هستش که حتما قبلش برنامه‌ریزی داشته باشی، تمام سرمایه هات رو شناخته باشی و روی اونها تمرکز کنی. مسابقات مختلف، رنکینگ های مختلفی که مسابقات دارن، رنکینگ طلایی، رنکینگ نقره‌ای و امتیازهایی که از هر مسابقه کسب میشه و شما از الان باید تکلیف وزنه‌بردارت رو برای المپیکش باید 2 سال بعدش حتما مشخص کنی. الان ما برای المپیک 2024 3 سال مهلت داریم. داشته هامون واقعا الان خالی دستمون در خیلی از اوزا، مخصوصا مایی که در 4-5 وزن دوم خیلی وضعیتمون خوبه، الان داشته هامون واقعا توهین شدم. ما خیلی استعدادهای خوبی داشتیم، رضا بیرانوند رو داشتیم، ایوب موسوی رو داشتیم، علیرضا سلیمانی رو داشتیم، علیرضا دهقان رو داشتیم و و و و خیلی استعدادهای خوب که الان به طریقی خیلی از اینا رو ما نداریم و ما باید به خدا، من این صحبت ها رو میکنم از سر دلسوزی و اون عشقی که به وزده برداری دارم.
دلیلش چیه؟ چرا یهو خالی شد؟ من میخوام در خیلی در حد یک دقیقه اگر میشه، چون زمانم کوتاه است.
من اینو بگم جنبندی کنم. آقای کاظمی، ما نسل سازی باید بکنیم، ما پشتوانه سازی.
خب این ایراد از که از فدراسیون بوده؟ از
قطعا فدراسیون باید برنامه میداشته، کادر فنی باید برنامه میداشته و ما الان داریم میبینیم تمام بچه های 19-20 سالمون 21 سالمون که از دوره جوانی دیگه بحث جوانانشون تموم شده، حتی افتخار آفرینی کردن تو مسابقات جوانان آسیا، جوانان جهان، ما همه اینا رو دوباره الان حذف کردیم و الان یک سال و نیم دو سال بود هم به خاطر شرایط کرونا و بهانه المپیک هیچ کدوم اینا رو توی اردوها نداشتیم و این واقعا ضربه خیلی بدی زده به وزنه‌برداری ما که الان همه تقریبا نامید شدن از این شرایط. امیدوارم که واقعا برای 2024 فرانسه ما یک برنامه ریزی خوبی بکنیم با این شرایط که خیلی خوبه بردار خوبی رو که المپیک قبلی طلا گرفته بودن برای ما رو از دست دادیم و اینها واقعا دل مردم
دقیقا ما باید نمال استعدادهای باشیم که الان بتونیم فاصلمون رو حداقل تا المپیک بعدی با طلا خادزه کم بکنیم. این خیلی سخته چون او یک استثناء، یک نابغه است، ولی اصلا اگر بتونیم استعدادی رو بکنیم و درست بگردیم چه بسا بتونیم این فاصله رو به صفر برسونیم.
ببینید ما سالها در فوق سنگین خب میدوندار بودیم، الان گرجستان این رو از ما گرفته. ما باید برای این برنامه داشته باشیم که اگر بعد از اتمام سال خازده که دو سه سال بعد اتفاق شاید المپیک بعدی آخر میدونش خواهد بود، بعد اون دوباره اقتدار رو در فوق سنگین به دست بگیریم، نیفته دست یک کشور دیگه.
دقیقاً
ببینید چهره مثل علی داوودی این پتانسیل رو داره، ما این حساب رو بهش خوب توجه کنیم، بیاد این وزنه‌بردار ما وزنه‌بردار جوونی 21 2 سالشه، ولی
بله دقیقاً میشه رو سرمایه‌گذاری که حداقل دو تا المپیک میتونه واسه ما بدرخشه.
حداقل مطمئن باشید که سالخازم نمیتونه به همین صورت روند رو به رشد داشته
باشه. قطعاً البته که او هم بیکار نمیشینه و او هم
شروع خواهد شد.
بله خیلی متشکرم آقای انوشیروانی،
سپاسگزارم
از شما و توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم. عجایب و شنیدنی های المپیک با مهدی زارعی.
وقتی کشوری با بیش از 100 ورزشکار در المپیک شرکت میکنه، چه انتظاری از کاروان این کشور میشه داشت؟ هرچند عادت کردیم که از کاروان های پر جمعیت و شلوغ انتظار مدال های فراوون هم داشته باشیم، اما کمیت بالا لزوماً دلیلی بر کسب نتایج درخشان نیست. برای نمونه میشه به 3 کاروان ورزشی در بازی‌های توکیو اشاره کرد. در المپیک 2020 کاروان قزاقستان با 94 ورزشکار در 20 رشته ورزشی تو بازی‌ها شرکت کرد. قزاق‌ها قبل المپیک حتی در شنا هم صاحب مدال طلا شده بودند. از طرف دیگه اونا در رشته‌هایی مثل دو و میدانی، بوکس، کشتی، وزنه‌برداری و حتی کاراته همیشه مدعی هستند. به همین خاطر انتظار قرار گرفتن اونها در بین کشورهای بالای جدول مدال‌ها مسئله عجیبی نیست. با این وجود اونا در توکیو مردم کشورشون رو ناامید کردند. کاروانی که نزدیک به 100 ورزشکار در بازی‌ها داشت، صاحب 8 مدال شد، اما هر 8 مدال اونا برنز بود و به این ترتیب قزاق‌ها در جدول توزیع مدال‌ها در رتبه 83 قرار گرفتند، حتی پایین‌تر از کشوری مثل نامیبیا که فقط یک نقره به دست آورده بود. بدتر از قزاقستان کاروان مکزیک عمل کرد. مکزیکی‌ها تو 27 رشته ورزشی 164 نماینده در توکیو داشتند، اما 24مین حضور اونها تو المپیک یک کابوس واقعی بود. مکزیک در توکیو در فوتبال مردان، شیرجه دو نفره زنان، وزنه‌برداری زنان و تیراندازی با کمان صاحب 4 مدال برنز شد، اما همین عناوین درخشان‌ترین نتایج این کاروان بزرگ بودند و مکزیک با فقط 4 مدال برنز رتبه بهتر از 84 رومی در المپیک به دست نیاورد. یکی دیگه از کاروانهای ناکام توکیو، کاروان 189 نفره آرژانتین بود. آرژانتینی‌ها تو 24 رشته در المپیک حضور داشتند، اما در پایان بازی‌ها بهترین نتیجه اونها کسب مدال نقره توسط هاکی زنان این تیم بود. راگبی 7 نفره مردان آرژانتین و والیبال مردان این کشور هم 2 برنز کسب کردند تا آرژانتین عنوان 72 جدول مدال‌ها رو از آن خودش کنه. جالب بود که تو این بازی‌ها آرژانتین حتی یک مدال هم تو رشته‌های انفرادی به دست نیاورد تا از نظر عمل کرد یکی از ضعیف‌ترین نتایج تاریخ خودش رو ثبت کنه. اما ناکامی کاروان‌های بزرگ تو المپیک مربوط به ادوار اخیر المپیک نمیشه و قدمتی بیشتر از یک قرن داره. یکی از ناکام‌ترین کاروان‌های المپیکی تاریخ مربوط به بازی‌های 1912 استکهلم و گروه 159 نفری امپراتوری روسیه تزاری تو پنجمین دوره المپیک. تو این بازی‌ها روس‌ها 2 مدال نقره در تیراندازی تیمی و کشتی فرنگی دسته میان وزن کسب کردند. تیراندازی با تفنگ، قایقرانی بادبانی و قایقرانی پارویی هم 3 رشته‌ای بودند که روس‌ها در اون مدال برنز به دست آوردند. اما هیچ کدوم از ورزشکاران این کاروان موفق به کسب مدال طلا نشد تا پرچم روسیه تزاری در هیچ مسابقه‌ای به عنوان پرچم قهرمان بالا نره. عکس العمل روس‌ها چی بود؟ در اون زمان فنلاند مستعمره روس‌ها بود و هر بار که یک فنلاندی قهرمان المپیک می‌شد، پرچم روس‌ها در استادیوم بالا می‌رفت. یک راه حل ساده برای پاک کردن صورت مسئله که چیزی نبود جز ناکامی مطلق روس‌ها در المپیک.
شب همگی بخیر. بخش پایانی برنامه‌مون اخبار حاشیه‌ای هست. خانم حسینی خواه رو خط برنامه هستن. سلام، شب بخیر.
وقت بخیر. امروز رسانه‌های محلی ژاپنی گزارش دادن که بازی‌های پاراولمپیک توکیو قرار مثل المپیک بدون تماشاگر بشه. نشریه یومیوری هم این خبر رو تایید کرده. اما بشنوید از نخستین نمونه تست مثبت دوپینگ در رقابت‌های المپیک توکیو. این تست مثبت دوپینگ مربوط میشه به یک ورزشکار روسی که از رشته سگان است. وجود ماده ممنوعه در نمونه خونه او مثبت اعلام شده. سرویس مطبوعاتی فدراسیون بین المللی سگانه هم این خبر رو تایید کرده. اما در نهایت اینکه سقوط همه جانبه رقابت‌های المپیک توکیو ادامه داره. بر اساس آخرین ارزیابی‌ها این دوره از رقابت‌ها نسبت به دوره قبلی، یعنی المپیک 2016 ریو، 52% سقوط تماشاگران تلویزیونی رو تجربه کرده.
خیلی متشکرم خانم حسینی خواه. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان محترم، سپاسگزارم که امشب هم برنامه و حال المپیک رو شنیدید. تا فردا شب بخیر و خداحافظ.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست، تو سفر سه سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116. واتهای طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خوبه بدونین هر کدوم از شما عزیزان میتونین با خرید محصولات جایزه‌دار آلیس، شامل انواع دوغ، شیر، ماشعیر و یا آب میوه های آلیس، در قرعه کشی ماهانه ی آلیس شرکت کنین. در صورت برنده شدن، علاوه بر خودتون، تمام اعضای خانوادتون بر اساس شناسنامه شامل پدر بزرگا، مادر بزرگا، پدر، مادر، خواهر، برادرها، همسر، فرزندانتون، به علاوه 14 نفر دیگه از دوستان و آشنایان به انتخاب خود شما، نفری 50 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی رو دریافت میکنند. فقط یادتون باشه که هر کدوم از شما باید 14 کد محصول رو به سامانه 2014 پیامک کنید و هر 14 کد محصول هم یک کد ویژه قرعه کشی میگیره. هدیه حیرت آور آلیس خانواده به علاوه 14.
با اعلام ساعت 21 همچنان در خدمت شما هستیم. برنامه های بخش دوم رادیو ورزش رو تقدیم می کنیم و در یک ساعت پایانی این بخش همراه خواهیم شد با همکارانم.